بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. معذر مبارکه سروران گرامی، در ابتداء سوره مبارکه یعنی اهم دیشب اشاره کردیم خداوند سبحانه این سوره رو با حمد خویش آغاز فرمود. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. حمد از آن اون خدایی است که آفریده است آسمان ها و زمین را و قرار داد و ظلمت ها و نور را. گفتیم محضر مبارکتون که خداوند سبحان ابتداعا به نظام طبیعی و عالم کبیر اشاره فرمود و این نعمت رو مطرح کرد. اونگاه در ادامه آیه شریفه هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، اونگاه به عالم صغیر اشاره فرمود که وجود انسان باشد. جان و جهان به حضرت باری تعالی در ابتدا این سوره مبارکه مطرح فرمود و حمد بر آفرینش این دو رو تعلیم آدمیان نمود و مطرح شد خدمت عزیزان که ذکر کلمه خلقکم من طین نکته دارد به این که خداوند مبدع آدمی رو خاک و گل مطرح می کند. خلاصه کار در وجود انسان خداوند سبحان این نکته رو متذکر می شود که مبدع وجودی چنین موجودی است. همان گونه که دیشب اشاره کردم در مجموع آیات شریفه قرآن می یابیم که ماده وجودی انسان مبدع شرافت او نمی شود. هنگامی که اون گل آدم سرشته می شود به تعبیر قرآن همه مسلم می شود، سنسال کلفخار می شود، اون لجن می شود، ارارت می خورد، کوره می بیند، سفالگری می شود. در مبدع وجودی این موجود از جهت جسمانی شرافتی وجود ندارد. اگر هر شرفیست از جای دیگریست. اگر لقب کرم یا بنی آدم کرامتی در بنی آدم خداوند قرار داده است از جای دیگر تأمین شده است. در ماده اولیه وجود این نیست. این رو خداوند اینجا مطرح فرمود که تعدیلی باشد و تعدیلی در روحیات انسان ها که اون غرور از وجود آدمیان خارج گردد. و نهایت کار رو نیست فرمود ثم قضا اجلا و اجلا مسمى، پایان شما اجلی است که خداوند برایتون در نظر گرفته است. و گفتیم خود تعبیر اجل لطافتی دارد از باب اون که نوعی قرارداد بین انسان و خدا رو مطرح می کند. اگر صحبت ضرب العجل و تعیین عجل است پس این رو خلاصه کار معامله است، یعنی پیمان بستن است. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الالیم، یعنی تجارت با خداست، یعنی قرارداد با خداست که مدت اون مشخص است و ارکان اون هم معلوم است. تا این فراز معذرم بارکتون مطرح کردیم. حال فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض، اوست الله و معبود به حق در آسمان ها و زمین. حوزه قدرت خداوند سبحان محدودیتی ندارد. تدبیر الهی تمام وجود را فرا گرفته است. در دیگر آیات شریفه قرآن می خوانیم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداست همون ذاتی که حکم او در ملکوت در آسمان ها جاری است و نافذ است و حکم او در زمین نافذ و جاری است. معبود عالم ملکوت معبود عالم ملک است و بین معبود بودن خداوند سبحان هیچ مکانی خالی از این امر نیست و تمام عوالم تحت سیطره مقام منیع حضرت باری تعالی است. هو الله فی السماوات و فی الارض. حال تا اینجا اون که مطرح شده است از اول سوره مبارکه یک چیز رو اثبات کرد خداوند سبحان، اون مقام قدرت مطلقه حق است که خداوند با قدرت تمام آسمان را، زمین را و دیگر موجودات را، انسان را آفریده است و به صحنه ظهور آورد. از این فراز سوره مبارکه و این آیه شریف صفت دوم حق به صحنه می آید و اون علم کامل الهی است. یعلم سرکم و جهلکم و ما تکسبون. خدا می داند سر شما را و جهل شما را، نهان شما را و عیان شما را. در وجود انسان گاه سخن از آن است که ما اعمال و رفتارمون این حالت را دارد. پاره از اعمال آدمیان نهانی انجام می شود، پاره از اعمال عیانی انجام می شود. خب اینجا بحثیست، ممکن است سر و عیان، سر و علن مراد از اون این باشد. خداوند سبحان همان گونه که امور عیانی شما را می داند، امور سر شما را می داند. این مطلب یه مشکل دارد، این مطلب یه مشکلی دارد که حالا عرض می کنم. مراد است، ممکن است مراد از سر و علانیه ای که آشکار است در اینجا مطرح می شود به طور کلی اون مافز ضمیر انسان ها باشد و اون که انسان ها بروز می دهند از خودشون. ببینید کلمه سر همیشه در اون خفا وجود دارد، اون که نهانیست. اگر عیان باشد سر نخواهد بود و سر المستودع فیها که گاه در دعا گفته می شود یا در شأن اهل بیت علیهم السلام شما را قسم می دهیم به اون سری که بین شما و خداست، اگر چیزی رو شود که دیگر سر باقی نمی ماند. سر آن است که یقینا نهان باشد. در قبال اون فرمود جهر، خداوند کلمه جهر رو مطرح کرد. می داند سر را و می داند جهر را. واژه جهر در قرآن و در کلام عرب به معنای اون مسئله است که آشکار و عیان است. در بین نمازها و فرائضی که آیان عزیزان انجام میدهید میدانید ما نمازهای جهریه داریم. نماز جهریان است که اگر کسی آمد درون این خانه صدای شما را شنید، میداند مصلی در حال نماز است. نماز صبح میخوانید، به جهر میخوانید. مغرب به عشا میخوانید، به جهر میخوانید. به جهر خواندن یعنی بلند خواندن و آشکار خواندن، ابراز نماز کردن. در جریان حضرت موسی داریم که جمع و جماعتی به موسی گفتن جناب موسی کار اینطور نمیشه، تو میگویی ما خدا میبینیم، وحی میگیریم، کلیم الله، به این حرفا کار درست نمیشه. ارنا الله جهرتن، خدا را ما عیان ببینیم، آشکار ببینیم، اونگاه ایمان میآوریم. در بین عرب اون کسانی که صدای اینها وقتی میخوان صحبت عادی هم بکنن اون طرف هم صدایشون عالی میشنوند، مثل ما صدای ضعیف ندارن، به اینها جهوری میگویند. جهوری از ماده جهر، اون کسانی که صداشون آشکار است. اینها صدای از خصوصیات عباس عموی پیغمبر این بود که جهوری یا صوت بود. وقتی پیغمبر میخواستن گاهی سخنرانی کنند اگر فاصله‌ای در بین جمعیت بود مطالب پیغمبر را عباس عموی پیغمبر به دیگران منتقل میکرد، اون میشد بلنگو و مکبره، به اصطلاح عرب مکبره گفتار پیغمبر میشد و مطالب را منتقل میکرد. به این نوع افراد میگن جهوری یا صوت. اینها که پس خود جهر یعنی بلندی و آشکاری و عیانی، سر امر نهانی و پنهانی. خداوند سبحان میداند سر شما را و جهر شما را، اون که شما در درونتون دارید که گاه خودتون میدانید آن را و گاه خود شما هم نمیدانید که چه در درون دارید. خداوند سبحان آگاه است به اون که ما تخف صدور، اون که در صدور و در سینه های شما ولو بر خودتون هم ممکن است مخفی باشد. این نکته ظریفی دارد. در آیه از آیات شریف خداوند مطرح می کند که ذات حق آگاه است به سر شما و اخفاء از سر شما و اون که مخفی تر از سر است. چیست مخفی تر از سر برای ما؟ اون که در درون ما وجود دارد و ما خودمون می دانیم و دیگران نمی دانند، این سر است. اون که در درون ما وجود دارد دیگران نمی دانند، متاسفانه خودمون هم نمی دانیم، این اخفاء از سر است، این مخفی تر از سر است. گاه یک چیزهایی در درون خود ما انسان ها که ما خودمون از آن اطلاع نداریم و آگاهی از آن نداریم. حالا این مطالب دو گونه است. یه نوع از این مطالب این چیزهایی است، مسائلی است که ممکنه یه مخیلاتی برای ما بوده است، یه ذهنیاتی. حالا اینها در روانشناسی هم بحثی دارد، ضمیر ناخودآگاه، پیوستگی های ضمیر ناخودآگاه، اینا بحثای اونچنانی هم در جای خود دارد. یه مطلبی به ذهن شما آمده است، خطور در ذهن شما کرده است، بعد اینو فراموش کردید، 10 سال دیگر هم 5 سال دیگر هم هرگز به ذهنتون باز نمیگردد. این یه سری است در درون شما، اخفاء از سر است که خودتون هم نمیدانید چیست. خداوند سبحان میگه او آگاه به سر درون شما انسان هاست و اخفاء از سر رو میداند. یه چنین به اصطلاح پرش‌های ذهنی شما نزد باری تعالی است، حتی این ظرائف آگاه است. از اون طرف قضیه، پاره از توانمندی‌ها در وجود شما انسان‌ها وجود دارد که خودتون از اون خبر ندارید و گاه میاد انسان زندگی می‌کند با خود به گور می‌برد اون استعداد را و شکوفا نمی‌شود. زمانی به بعض عزیزان عرض می‌کردم این تصور نکنید که بو علی ها، شیخ و رئیس ها، اینها فکر نکنید مثلا خواجه نصیر ها، اینها متفرد بودند در بین انسان، فقط خدا همینها را آفریده است که این چنین شدند. نه، خیلی ها بودند، آمدند به دنیا اما می توانستند بو علی باشند، بو علی نشده مردند و زیر خاک رفتند. خدا می داند اسرار درون این سینه انسان ها و استعدادهایی که در این وجود نهفته است و متاسفانه گاه جامعه مساعدت نمی کند. خود وجود انسان مساعدت نمی کند، محیط تربیت مساعدت نمی کند تا این اسرار عمیق نهفته درون انسان ها تجلی پیدا کند و خودشو نشان دهد. خداوند سبحان یعلم سرکم، سر تمام اینا رو میگیرد، خدا سر شما میداند و خداوند سبحان جهر و اون چه از شما بروز میکند و آشکار از اعمال بیرونی شما را میداند. منتها به دنبال اون یه نکته ظریفی فرمود و یعلم ما تکسبون، و اون چه شما کسب میکنید خدای سبحان آگاه به آن است. مراد از اون چه ما کسب میکنیم به دنبال اون عیان و نهامی که حق مطرح میکند، طبیعی است که در اینجا اون باستاب و آثار عملی است که در وجود انسان باقی میماند. این ماکسب ماست. لها ما تلک امتون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بارها این قضیه مطرح شده از خدمت عزیزان که به طور عمومی میتوان گفت هر عملی که از ما سر میزند یه بعد این عمل وجاهت بیرونی و چهره خارجی آن است، یک بعد اون عمل آثار درونی است که در وجود ما میگذارد. مثل این به هر حال خلاصه این سر اون سوزن است که اثر خودش رو صفحه میگذارد. هر عملی که از آدمی سر میزند اثر رو در لوح و در ضمیر انسان باقی میگذارد. اینی که در کلام عرب داریم کل رجل وضیعته مقترنان، هر انسانی با پیشه و شغل خود یه هماهنگی دارد، یعنی نمیشه انسان عملی از او سر زند و یه باستابی در درون آدمی نداشته باشد، امکان ندارد. محبت میکنی باستاب در درون تو دارد، عداوت نشان میدهی باستاب در درون تو میگذارد، به درشتی سخن میگویی این انعکاس درونی دارد، به نرمی سخن میگویی انعکاس درونی دارد. و شاید همون صحیفه عملی که خداوند سبحان از ما و شما فردای قیامت منتشر می کند و باز می کند که خدمت عزیزان در بحث‌های دیگر مطرح می کردیم، خلاصه یه جلوه اون یه بخشی از همین بازتاب‌های اعمال در درون ماست. و یعلم ما تکسبون، خداوند سبحان آگاه است که شما چی رو از کجا کسب کردید، چه چیزی در درون شما از کجا این اثر را آورد و چه حالاتی در درون شما وجود دارد. این احاطه علمی الهی است. جهان بیرون که هیچ، در درون انسان که به عنوان موجود پیچیده در این نظام هستی قرار دارد، هیچ امر نهانی برای حضرت باری تعالی نه در گذشته او، نه در آینده او، نه در امروز او وجود ندارد. و یعلم ما تکسبون و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هیچ آیه ای نیست از آیات الهی، و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، هیچ آیه از آیات الهی نیست که برای این مخالفان منکرین و مقابلین پیغمبر مکرم اسلام می آید الا کانوا عنها معرضین، الا اینکه اینها به طور کلی از آیات الهی اعراض می کنند. از این آیه شریف خداوند سبحان جلی رو در برخورد مقابلین با پیغمبر مطرح می کند، منتها اینها رو دستبندی می کند حضرت حق. جمع و جماعتی از مخالفین و از دشمنان و کفار در مقابل نبی مکرم اسلام کسانی هستند که اینها اساساً شیوه عملی اینها عدم اعتناء و توجه به پیغمبر و گفتار نبی مکرم است. حالا اون که خدا در اینجا مطرح میکند این طبقه بندی کلیست، یعنی اساسا هنگامی که انسان نمیخواهد اعتناء به امری بکند قدم اول اعراض است، قدم اول قفلت نشان دادن به اون مسئله است. فرمود هر آیه ای که مطرح میشود اینها نیست الا اون که از اون اعراض میکنند، اصلا نمیخواهند ببینند، نمیخواهند توجه به این آیه داشته باشند. اون کبر و نخوت درونی نمی گذارد که اساساً توجه به این زمینه نشان بدهند. در پاره از آیات می بینید که جمع و جماعتی در حضور پیغمبر مکرم اسلام اون چنانن که اینها یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگوشت ها رو در گوش می کنند از مقابل پیغمبر رد می شوند، به وجود خودشون این اطمینان رو ندارن که گفتار پیغمبر بیاد و درشون تأثیر نگذارد. با این وضعیت اعراض از گفته نبی مکرم اسلام میکنند. این قدم اولی است که اینها برمی‌دارند. فرمود از یک کنار هر آیه‌ای که از آیات الهی می آید اینها بی‌توجهی خودشون نشان میدهند و اعراض میکنند. کارشون از این بالاتر میگه از این جمع جماعت، یعنی در مرحله دوم به دنبال این غفلت و بی‌توجهی که با آیات الهی نشان میدهند نوبت تکذیب میشود. فرمود فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اونگاه در مرحله دوم آیات خدا را تکذیب میکنند. اون غفلت، اون بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و اعراضی که نشان میدهند منتهی به تکذیب میشود، منتهی به اون میشود که باور به آیات الهی نمیکنند. سوم فرمود فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. بعد از مقام تکذیب به مقام استهزا میرسند، بعد از اینکه اعراض کردن توجه نکردند، اونگاه اگر شنیدن تکذیب میکنند، اونگاه اگر تکذیب کردن استهزا میکنند. کلمه استهزا در قرآن استعمال شده است و سخریه هم در قرآن استعمال شده است. در کلام عرب هم استهزا داریم هم تمسخر و مسخره داریم، هر دو واژه وجود دارد، منتها با این فرق که اگر کسی یه مشکلی دارد، فلجمله یه نقصی دارد، یه کوتاهی در او دیده می شود، اونگاه ما میاییم به خاطر تغییر شخصیت او و پوبیدن او این مشکل و این عیب رو می گیریم، مطرح می کنیم، این رو شکل دیگری می دهیم و شخصیت اون رو تخریب می کنیم. این سخریه است، این تمسخر است. خلاصه ای کار یه چیزی بود بعد چیزها شد، این می شود مسخره. اما استهزاء آنجاست که بدون هیچ مقدمه است. استهزا از ماده حوز باهی حوز به معنای تبر رو برداشتن و چوب رو از میان خورد کردن. انگامی که شخصیت یک کسی رو ما بنا داریم خورد کنیم، اون شخصیتی که هیچ نقصی ندارد، هیچ مشکلی ندارد، این عمل رو استهزا میگویند. فرمود اینها بعد از اون که تکذیب آیات الهی میکنند، این دشمنان پیغمبر مکرم اسلام و مقابلین با پیغمبر، اونگاه اینها به استهزا برمیخیزند بعد از تکذیبشون. این مراحل سقوط و مراحل انحطاط این جمع جماعت است. اما بدانند فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، به زودی سراغ اینها خواهد آمد، به اینها خواهد رسید خبر این شیوه عمل کردشون و این بازتاب عمل، بازگشت به سوی ایشان خواهد داشت. در دیگر آیات هم می‌خوانیم که لتعلمن نبعه بعد حین، اینها به زودی خواهند دید بازتاب اعمالشون چیست در قبال حجج الهیه. الم یرو کما هلکنا من قبلهم من قرن، تا اینجا خداوند شمه از قدرت خود رو مطرح کرد و اونگاه این برخورد مخالفین و مقابلین را با آیات الهی و پیغمبر مکرم اسلام مطرح کرده است. از اینجا هست باری تعالی در مقام موعظه و در مقام پند برمی آید. خب یکی از اون منابع بسیار خوب، یکی از منابع بسیار عالی که هشدار دهنده و پند دهنده برای زندگی انسان و بشر است، سابقه تاریخی انسان هاست. اساسا به طور کلی تاریخ خود معلمی است برای بشریت، منتها تاریخ گاه جنبه به اصطلاح آقایان صرفا بیوگرافی دارد، دردی را درمان نمی کند. اما هنگامی که بحث تحلیل تاریخ است، یعنی ما به تاریخ گذشته بنگریم، اونگاه نکات ضعف تاریخ را بگیریم، نکات قوت اون را بگیریم، شخصیت های تاریخ را، تقارن بین شخصیت ها را، فرعون ها را در قبال موسی ها، نمرود ها را در قبال ابراهیم ها بشناسیم، امتیازهای منفی و مثبت اینها را محک بزنیم، اونگاه از اونجا برداشت و استنباط کنیم. به طور کلی میتوان گفت یکی از منابع شناخت در شرع مقدس اسلام و در قرآن، از منابع شناخت بسیار قوی تاریخ است. لذا یه ششم از مباحث قرآن مباحث تاریخ است. دقیقاً یه بخش رو خداوند سبحان در قرآن اختصاص داده است، منتها همینطور که عرض کردم به تحلیل تاریخ از اعتباری تعالی. هیچ جزئیات تاریخی در قرآن مطرح نیست. خداوند سبحان نه بنا دارد نام کوچک و پسوند و پیشوند فامیل کس در قرآن بگوید، نه بنا دارد تاریخ تولد کس بگوید، نه مدفن و به هر حال محل تولد کس بگوید. ابدا این مسائل در تاریخ قرآن مطرح نیست، بلکه اون مسائلی مطرح است که جزء اون میتواند در زندگی انسانها استفاده از اون بشد. اساسا این عبارت زیبایی که تاریخ آینه عبرت است، هاونه دل عبرتبین از دیده عبر کنهان، ایوان مدائن را آینه عبرتبان، خود تاریخ آینه عبرت است. این کلمه عبرت توجه کردید؟ الان میبینید در این پرچم ها و در این پرده هایی که در سوک و ماتم وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین می نویسند، یکی از سلام هایی که میدن السلام علیک یا قتیل العبرات و یا اسیر الکربات، همین مسیری که من میدونم مسیر هم بود حتی. السلام علیک یا همون جزء اسیر الکربات، ای کسی که شما را اسیر دشواری ها و مشکلات و اونچنانی کردن، این غم ها رو این مردم بر شما ریختن و باریدن، آیا این بود اون چه باید با شما عمل میشد؟ آیا این بود؟ السلام علیک یا قتیل الابرات، ای کشته ابرات. کلمه ابرات جمع ابره است، ابره یعنی عشق، یعنی گریه. ای کشته عشق، یعنی ای کشته ای که عشق بر تو رواز فقط. این کنت باکیین یبن شبیب، این کنت باکیین لشیئن فبک علی جدی الحسین. وقتی که آمد ابتداء محرم خدمت وجود مقدس سامن الحجج رسید، اون ریان بن شبیب آمد رسید خدمت وجود مقدس ازش فرمود این یبن شبیب، اون جریان مفصل این کنت باکیین هیچی ارزش گریه ندارد، این چرزش یاریه این کنت باکیین لشیئن فبک علی جدی الحسین. حالا داخل پرانتز عرض میکنم که خود عشق هیچی نیست دوش، خود عشق هیچی ندارد، ارزش عشق به مبکا علی هست، به آن است که ما برو این عشق را نثار میکنیم. شما در نماز ایستادید گریه میکنید میگن نمازتون باطل، در نماز ایستادید گریه میکنن میگن آقا بهترین ثواب رو در نماز بردید. فرق است مگر بین این گریه و اون گریه؟ بله. میگن اون گریه‌ای که در نماز از شدت حزن مصائب دنیوی است، آن دارد دست درد میکنه، تو نماز با صدای بلند گریه میکنی، میگن آن نمازت باطل شد. در نماز ایستاده یه مرتبه یاد فلان مشکل فردات میفتی که آه درس نخواندم، چه نکردم، آه چه کا مانده است، فلان مانده است، ایاک نبود و ایاک نست، یک مرتبه سوز دل یک حبی میزنی و گریه میکنی، میگن نماز باطل است. اما اگر در نماز همین گونه که گفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا گفتی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این عطاء واسه الهی به این بندگان زو نعمت میفتی و اون حالت سوز و اون حالت گداز و درسا رو بلند کردی در قول الهی آمنا بفضلک و لا تآمنا بعدلک اللهم، آقا میگی و وجودت میلرزد و عشقا جاری میشد، میگن آقا این ثوابش رو فقط خدا میدانه، ثواب عشقی که از خوف خداوند در نماز ریخته میشود فقط خدا میداند و بس. چه فضیلتی دارد، خصوصا اگر در دل شب باشد، فی جوف اللیل من خشیت الله، در دل شب در دل نماز باشد از خشیت الهی. پس ارزش خود عشق به اون چیزی است که بر او عشق می‌ریزی، مگر گریه برای خداست ارزش او خداست، اگر گریه برای دنیاست ارزش اون گریه دنیاست، چیزی نمی‌ارزد، بهایی ندارد. السلام علیک یا قتیل الابرار، سلام بر تویی که عشقا سزاوار است بر تو ریخته شود، بر وجود تو اگر هر عشقی باشد سزا سرجاست. این کشته ایست که بر این کشته اگر خون بگریی رواست، عشق چیزی نیست جای خود دارد. حالا اینجا مرادم از طرح این چی بود؟ السلام علیک یا قتیل الابرار، خود ابرار جمع ابره است، ابره یعنی عشق، عشق را ابره میگن، از ماده چه میآید؟ از ماده عبور میآید، به لحاظ این که عشق از موجه جاری میگردد، میاد از روی گونه شما در دامنتون قرار میگیرد، بهش میگن ابره، چون عبور میکند از منطقی به منطقی دیگر. خود واژه عبور یعنی از اینجا به اونجا رفتن، از این منطقه به اون منطقه رفتن، عبرت از این ماده میاد، عبرت یعنی از یه جایی به جای دیگر رفتن. سیر میکنی باز میگردی 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 4000 سال قبل، میری در خرابه های سمود مینگری، میری در احقاف بادل غراب زیر رو میکنی تمدن عاد را، سمود را بررسی میکنی، فرعون ذل اوتاد را بررسی میکنی، الم ترک ایت فعال ربک دعاد ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فالسمود الذين جابوا الصخر بالفاق، ففرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فسب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ای آمدی عبور کردی از 4000 سال قبل، حالا میای امروز نگاه میکنی، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه آد و سمود. چه کردن؟ آب چی بود؟ سمود چی بود؟ اینا چی داشتن؟ خدا چی میگد؟ ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، چه تمدنی، چه درخشانی، چه ارمی، ارم دارای اماد با اون بقا و جاودانگی، با اون خصوصیات خاصی که داشتن، چه شد که چنین شد؟ چه بر سر این تمدن ها آمد؟ عوامل سقوط تمدن ها را، عوامل شکوفایی و تجلی تمدن ها را بررسی کردن و اینها رو سر لوحه زندگی قرار دادن. این میشه شیوه تاریخ نگاری قرآن کریم. اولم یرو که محلکنا قبلهم، حال با این شیوه دارد خدا ما رو وارد میکند، اولم یرو که محلکنا من قبلهم، آیا اینها اولا یرو مکرر گفته ایم؟ ما رؤیت در قرآن به معنای نگاه کردن کمتر داریم، این نگاه کردن به چشم کمتر داریم، بیشتر نظر اطلاق، رؤیت بیشتر رعا به اون نگاه به اندیشه و فکر است، نگاه به نظر است. اولا یرو یعنی ها بررسی نمی کنن؟ آیا سخن از تحلیل تاریخ است؟ آیا تحلیل نمی کنن؟ اندیشه نمی کنن؟ تأمل نمی کنن؟ که ما کم اهلکنا من قبلهم، چه بسیار قبل از اینها هلاک کردیم، نابود کردیم ما قبل از ایشان. من قرن، کلمه قرن به معنای جمع و جماعتی که در زندگی با هم تقارن دارند، از ماده تقارن میاد، اون جمع و جماعتی که در یک محدوده زمانی زندگی می کنند اینها رو قرن می گویند، کما این که خود اون زمان را هم قرن می گویند. اون جمله‌ای که از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد نقل کردند فریقین که فرمود رسول خدا خیر القرونه قرنی ثم یلونهم. بهترین روزگار روزگار من است. هر مقداری که شما از روزگار ما فاصله بگیرید تأسف این روزگار را بیشتر میخورید. هر چه آید سال نو گویم دریغ از پارسال. خیر القرون قرنی، خود این کلمه قرن یه زمان را میگویند و اون ساکنان زمان را میگویند. فرمود خداوند سبحان هلاک کردیم چه بسا ما من قرن، از تمدنهایی را، از افرادی را که اینها مکناهم فی الارض، ما به اینها مکنت داده بودیم، به اینها تمکن، وسعت، قدرت، امکانات پیشرفت، امکانات توسعه اینها را دارا بودند، اون هم به حدی که ما لم نمکن لکم. شما چی دارید عربا؟ شما چی دارید ادعا میکنید ولید ابن مغیره کسی چیزی؟ چی دارد ولید ابن مغیره؟ ابو لهب چی دارد؟ ابو جهل؟ شما چی تمدنی ندارید؟ شما زندگی مصرفی امروزتون که ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف اگر نباشد کمیت شما لنگه است، شما که تمدنی ندارید به چی دون مینازید؟ ما لم نمکن لکم، هیچیش به شما ندادیم و ندارید شما. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، اینها به تمکن رسیدند، دارای مکنت و قدرت شدند. خداوند دارد نعمتها رو تذکر میدهد به اون جماعتی که داده است، اونگاه از اینها سلب کرده است. به چه دلیل سلب کرده است مطرح میکند. فرمود و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، و ما سماء را بر اینها مدرار کردیم. کلمه سماء در اینجا به معنای ابر است. سماء گاه به معنای ابر میآید، گاه به معنای خود باران میآید. اذا نزل السماء بارض قوم رأیناه و ان کانوا خضابا، هنگامی که باران میبارد به سرزمین قومی ما گوسفندامون رو ول میکنیم بچرن، میخوان راضی باشن میخوان راضی نباشن. در شعر شاعر عرب داریم خود کلمه سماء گاه به معنای باران، گاه به معنای ابر. کلمه مدرار وزن مفعال کثرت و فراوانی را میرساند. خود وزن مفعال مدرار در ضرب المثل های عرب مثلا داریم فان المكسار مهزار، اونها که مکسارند مهزارند. مکسار از ماده چی میاد؟ از ماده کثیر. مهزار از ماده هزرگویی و بیهودگویی. اونهایی که پر میگویند خراب میگویند چیزی نمیشه، پرگوها بدگو هستند. اینا ریخت و ریز در کلامشون زیاد وجود دارد. اون کسی که بنا دارد هم بنشیند و شروع کند دنبال این است که شنونده گوشی پیدا کند تا برای صحبت کند. نوعا اینا که میخوان خیلی چیز بگن، خب طبعا خیلی چیز هم ندارن که بگن، کم میارن، بذار مجبور از این طرف اون طرف درست کنند و بگن و نامربوط بگوین. فان المكسار مهزار، لاف السخن چو در توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زنده که تو شود جهان پر. هر چند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. زمان در اون حکمت نجباقه در درس نجباقه خدمت عزیزان عرض می کردیم، این ابوذر مردی است که به تعبیر امیرالمومنین فرمود و کان اکثر دهره صامتا. ابوذر بیشتر زمان عمر خود را به صمت می گذراند. صمت رو سکوت معنا می کنند، اما سکوت نیست ها، سکوت عام است، هر لب بستنی میشه سکوت، اما صمت وقتی که لب را میبندی و ذهن را به تحلیل وامیداری. سکوت متفکرانه را صمت میگویند، سکوت اندیشمندانه را صمت میگویند. و کان اکثر دهره صامتا، ابوذر انسانی است که بیشتر روزگارش با صمت میگذرد.
یعنی با اندیشه و کمبویی.
این خود وزن مفعال این حالت را دارد. فرمود ما آسمان و ابر را و باران را بر اینها مدرار کردیم. کلمه مدرار وزنش این، خود مادهش دره، ادرار، دره به معنای ریزش و فزونی و فراوانی است. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. جناب سعدی خاطرات جوانیش میگوید که ما در نظامیه اونجا روزی فراوان داشتیم، مرا در نظامیه در بغداد ادرار بود، روزی فراوان میرسید، مشکل مالی نبود، شب و روز تلقین و تکرار بود. ما هم دیگه مرتب 24 ساعته 3 شیفته درس میخوندیم، مشغول کار بودیم، چون روزی میرسید، وظیفه اگر برسد مصرفش گل است و نبید. به هر حال اگر آمد روزی ما هم به کارمون مشغول خواهیم بود. خود این به هر حال ادرار دره فراوان آمدن، وزن مفعال کثرت را میرساند. فرمود ما اینها ارسلنا السماء علیهم مدرارا، باران را بر اینها منظم و مرتب کرده بود. ابرها به زمان می آمد، به تعبیر عامیانش 16 می زد، 26 می زد، 36 می زد، برای این شیش ها مرتب وارد می شد، باران منظم می آمد. و خود این ریزش باران منظم اساساً به هر حال تأمین منابع زیرزمینی، تأمین منابع رویزمینی، سفره های زیر زمین، سفره های روی زمین، تأمین منابع آب از بزرگترین فوائد و برکاتی که خداوند در اینها مطرح میکند، که اگر اون آمد، چون که صد آمد نبات هم پیش ماست، اگر آب منظم آمد، اگر مشکلی نبود در مسئله آب، در بقیه جهات هم مشکل نخواهد بود، در کشاورزی هم مشکل نیست، در صنعت هم مشکل نیست. ریشه کار در اینجاست که اگر آب آمد به دنبال اون آبادی میآید، اگر آب نبود آبادی هم نخواهد بود، چون دخلت نیست. خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نیاید به سالی دجله گردد خوشگرودی. فرمود ما آسمان رو بر اینها منظم و مرتب کردیم، باران عالی می آمد. خب طبعا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، آبها و سفره‌های روی زمینی هم، انهار و رویها، رودها عالی در خدمت اینها بود، جریان داشت زیر پای اینها، اینها عزت می بردن، زیبایی اون، امکانات اقتصادی که برای اینها فراهم میکرد. همیشه توجه دارید تمدن‌های بشری کجا بنا شده است؟ همیشه در طول تاریخ کنار رودهاست، دلتای نیل، هند اون طرف، دانوب گرفته در دل اروپا. وقتی نگاه میکنید کنار این رودهاست که همیشه تمدن‌های بزرگ بشری بنا گذارده شده است و زندگی از اونجا شروع شده است. به طور کلی فرمود این نهرها را جاری کردیم و تمام این نعمت را دادیم، عالی به اینها نعمت دادیم، اما اینها را هلاک کردیم. چرا؟ فاهلکناهم بذنوبهم، اینها زیر و زبر شد تمدنشون، موقعیت ها از کف برون آمد. فاهلکناهم بذنوبهم، با سببیت است در اینجا، یعنی به سبب ذنوبهم. کلمه ذنوب جمع ذنب، به لحاظ پیامدهایی که گناه دارد، خداوند به گناه در قرآن به قانون شکنی و تخطی از فرمان الهی ذنب میگوید. فرمود به سبب ذنبشون اینها ما هلاکشون کردیم. اون عاملی که موجب شد محنت آمد، بلا آمد، نقمت آمد، عقوبت الهی آمد، گناه بود، گناه بود، گناه. این بحثی است که ده ها مرتبه در قرآن چه در بعد مثبت اون چه در بعد منفی اون مطرح شده است. یعنی یه زمانی در قرآن بحث طاعت مطرح میشه و پیامدهای طاعت ولو در عالم ماده، گاه در قرآن بعد معصیت و پیامدهای اون ولو در عالم ماده مطرح میگردد. یه بحث مفصلی است مرحوم علامه مجلسی دارن، دیگر بزرگان دارن، در آثار گناه در طبیعت منا بر حکم شریعت، همان بحث رابطه نظام تکوین و تشریع الهی رو مطرح میکند. در باب طاعت این چنین است، خداوند سبحان به هر حال اینطور قرار داده است قضیه را که من یتق الله یجعل له مخرجا. انسان متقی گشایش هایی در زندگی دارد که دیگران ندارد، دیگران باید با سه شیفت به اینجا برسن، انسان متقی با یه شیفت میرسن. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل قرى، اگر انسان‌ها تقوا را پیشه کنند، خدا از زمین و آسمان برشون می‌بارد، خداوند روزی به اونها اونچنان می‌دهد. گاه ببینید عزیزان، بعضی از مسائل رو باید لمس کرد، اینها خدا می‌داند. خود این مسئله یه قضیه عرفی پیدا می‌کنه، این جمله‌ای که عرض می‌کنم، خود این مسئله برکت چیه؟ این اصلا فکر کردید درش این شکافتی اصلا چیه توش؟ یعنی چه؟ چطور میشه گاه اینو لمس می‌کند انسان در بعضی از زندگی‌ها، در بعض از خانواده ها انسان میبیند که اینها یه عزتی دارند، اینها یه رونقی وجود دارد، در جهات عدیده زندگی اینها یک خیرات جاری وجود دارد. اینها نیست مگر آثار به هر حال اون زحمات و خدمات و تلاش هایی که به هر حال در مسیر تقوا انجام دادن خودشون، پدرانشون، اجدادشون، نسلشون، دودمانشون، و این برکاتی است که خداوند سبحان می دهد. و اینها وسعتی است که از اون طرف باز و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، باز میبینی یه جاهای گره خورده است، به هر در میزنن از جهت مادی مشکلات، اگر بعضن حل میشه اما گویا چنده حل نمیشود. خداوند در تقوای آثار و برکاتی قرار داده است و فتحنا علیهم برکات من السماء والارض، خدا برکات آسمان و زمین در تقوا قرار داده است. در عبادات فرض کنید حتی اینطور است، یکی از خدای رحمت کنه یکی از محترمین و کمبلینی بود در این شهر، میگفت که در حرم مطهر من نقل میشد از خدام هم بود، میگفت که خیلی اوضاع گرفته شد و خیلی بسته شد مسیر زندگی و مزیقه فراوان گیر کردم و سحری عادت داشت و به هر حال میومد حرم مطهر. گفت قبل از اینکه مشرف شدم حرم در عالم خواب دیدم که آمدم مشرف شدم حرم، در خواب دیدم که دم درب پیش روی مطهر، یکی از مراجع تقلید اون زمان، دیدم بزرگوار نشسته است و اومدم مدر زانو زدم، گفتم آقا مشکل در کارم افتاده است از جهت مادی، یکی کمک کنید چه کار کنم، چیزی من یاد بدید که به هر حال قدری گره ها باز بشود، گاه پیش میاد در زندگی. دیدم که آقا سرم بارکش بلند کرد، سه مرتبه فرمود نماز شب بخوان، نماز شب بخوان، نماز شب بخوان. از خواب پریدم، گفتم بلند شم برم حرم، طبق ساعت هر شبه اومدم وارد شدم، تا که رسیدم پیش رو دیدم بزرگوار دم در نشسته است، همون در خواب دیده بودم دم در نشسته است. رفتم مثل خواب زانو زدم جلوش، گفتم آقا مشکل در کارم افتاده است، یه چیزی به من یاد بدید گره رو باز کنم. فرمودن نماز شب بخوان، نماز شب بخوان، نماز شب بخوان. یه مرتبه رو کردم به حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، گفتم آقا چی قضایا؟ گره ها در خود احادیث از لسان دربار معصومین داریم، مثلا حالا یکی از آثار و فوائدی که در تهجد وجود دارد و در کردن فیض سحر وجود دارد، مرا از این ظلماتون که رهنمایی داد دعا نیمه شبی بود و ناله سحری، یکی از آثار و فواید و برکاتی که در سحرخیزی و در تهجد وجود دارد کثرت الرزق، وسعت در روزیش، وسعت در روزیش. این بود امتحانش کرد، به شنیدن نمیشه، باید عمل بشه تا درکش کنیم بگیم مثلا چیست. یعنی خود طاعات یه نوع تأثیر در توسعه رزق دارن، یا به بیان دیگر تسهیل امر، تسهیل امر رزق میکنن، و معصیت و گناه عزیزان یه صعوبت در امر رزق ایجاد میکنن. این برای اهل ایمان است، برای مسلمان است، برای متدینین است که این بیشتر دامن ما را میگیرد. گناه این حالات و این آثار را دارد. فرمود فاهلکناهم بذنوبهم، دارد در حق بعض از گناه ها که اینها مثلا نقطه مقابل تهجد، اسم نمیبرم دیگه حالا خاطر مکدر نمی کنم از عزیزم، خلاصه بعضی از معاصی و گناهان دارد که اینها یذهب به بهاء الوجه، بگیم دیگه لزانی ست خصال، زنا شش اثر دارد، سه اثر در دنیا دارد، سه اثر در عقبا دارد، کمترین اثر اون در دنیا آن است که صورت سیاه می کند، خدا آبروی اجتماعی تو را می برد، قلت روزی می آورد، عمرت کم می کند، و سه اثر در آخرت دارد، عقوبت و خلود در عذاب الهی دارد، سوء حساب الهی دارد، غضب و خشم خداوندگاری دارد. این از روایات متقن و معتبر ائمه علیهم السلام، اصول کافی مستطاب پاشم محکم ایستادن محدثی. خیلی داریم اعمالی که این آثار را دارد و متاسفانه در صدر تمام گناهان اونی که ریشه برمیتند ظلم، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، قدرت با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند، خود ظلم. من ظلم رعیته نصر اعداءه، کسی که ظلم رو زیر دستش میکند دشمن برای خودش تقویت کرده است. چه تعبیر اجتماعی ظریفی است از معصومین علیه الصلاه و السلام. خود ظلم از کام انسان میبرد خیلی لذت ها را و خیلی نعمت ها را میگیرد از انسان، از همون ظلم ضعیف درون خانه بگید به زن و فرزند تا بیاد به صادق بالای آن به طور کلی. فرمود فاهلکناهم بذنوبهم، اینها اگر اون که از دستشون در آمد به خاطر خلاف قانون اینها بود، به خاطر این بود که پاس نداشتن حریم الهی را، به خاطر اون بود که تعدی و تجاوز کردن به مرزهای خداوند سبحان. فانشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اینها را بردیم نابودشون کردیم و جایگزین کردیم به جای ایشان جمع و جماعت دیگری را. اونها زندگی را آغاز کردن و اونها تمدن دیگری را شروع کردن. تا اینها چی کنن و چگونه عمل کنن؟ خب این رو خداوند مطرح میکند، هشدار میدهد از باب پند و عبرت به تاریخ نگری برای این جمع و جماعت و برای همه انسانها گذشتگان رو مطرح میکند و عوامل انحطاط اینها رو مطرح میکند در چیست و هشدار میدهد که از این مسائل عبرتی برای آیندگان باشد. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا این هازا الا سحر مبین. دو سه آیه از اینجا به بعد از باری تعالی در اراده های نیشبولی انیاب اقوال و نیشبولی هایی که جامعه عرب مقابل پیغمبر مطرح می کنن، یه دو تا از اینها رو میگد و به زمینه بحثی سال مطرح خواهد شد. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. یه عده از این جمع و جماعت میگن آقا شما رسول خدا هستی، دلیل نبوت تمچی به ما نچسبیده است. اگر شما ادعا داری پیغمبر خدا هستی، تقاضا کن که خدا از آسمان یک ابلاغ بهت بده، مکتوب پاش امضا کند به ما نشان بده، ما قبول میکنیم. شما یک کتابی رسول این بارکه اسراء هم داریم، حالا خواهیم رسید در بحث صبح، یک کتابی نوشته، یه سند، خلاصه کار ما از شما سند مکتوب میخواهیم، یه دستخطی شما از خدا بدید پاش امضا کرده باشه که ما بدانیم که این سند رسالت شماست. اگر آوردید ما اونگاه شما رو به عنوان رسول میپذیریم. خدا پاسخ میدهد به اینها که شما دروغ میگویید و در جد شما هم دروغ میگوید. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. پیغمبر اگر یک نوشته در کاغذ، قرطاس کاغذ، اگر یک نوشته معتبر و محکمی در کاغذ بیاید از ملک خداوندگار به دست اینها بدن و اینها هم لمسوح و بعیدیهم، اینها مسش کنن کاملا، دیگه ما یه دیده میداریم، یه لمس کرده میداریم، یعنی حس لامسه برای بعضی ها گاه بینایی و معاینه کمتر کار میکنه، باید لمس کنن چیز را، تا لمس نکنن باورشون نمیشه. بعد بعضی ها نیاز به لمس ندارن، از ده ها متر با یه نگاه و یه رصد کردن همه چیز رو تشخیص میدن و درک میکنن، این قوه تحلیل عقلانی است. اما ادهی نباید لمس کنن تا با لمس چیز را بفهمن. فرمود حتی اینا اگر بگیرن اون کتاب رو خدا بهشون بده، لمسش بکنن، ورقش نگاه کنن، خطش نگاه کنن، اما وقتی نگاه کنن میگن نه این کاغذ جعلیه، این کاغذ اونی که ما میخواییم نیست، پیغمبر اینا مشکلشون چیز دیگری. حکایت زیبایی بود، عجیب است، در دیوان عدیب الممالک وقتی میرسه اون دوشینه بله دوسیه برده میسوی صلحیه یه بلد، وقتی در جریان قاضی تعریف میکند و برها شکایت بردن و کار به اونجا میرسد که هر چی مطرح میکند یه قاضی جوابی میدهد، میگه دا به کی قسم، به کی قسم، به پیغمبر خدا قسم، این طور از فلان است، پیغمبر را شاهد میاره، میگه نه پیغمبر از نظر ما متهم است، چون او بر حال تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یا در اون جای دیگه که و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من نسب، میگه این پیغمبر متهم است به لحاظ اینکه در گردن اون پیرزن طناب و خرما انداخته است، لذا ما شهادت پیغمبر را قبول نمی‌کنیم. علی ابن ابی طالب او متهم بود به کشتن عمرو ابن عبدالبر، در شعر میرسد تا میرسد به اینجا که میگه قرآن، من قرآن را حاضرم به قرآن قسم بخورم، میگه قرآن از نظر ما قبول نیست، گفتی جبرئیل آورد از قرآن را، ما که به عنوان نگاه کردیم، به کارگزینی، حکم کارگزینی نگاه کردیم، دیدم به پرسنل نبود نام جبرئیل، قرآن نخورده تمر نخواهد شدن سند، چون تمر نخورده مورد قبول نیست. اینا دردشون اینه، همونی که ادیب الممالک از صلحیه بلد میگوید، اینا اگر کتاب از آسمان پیغمبر براشون بفرستیم باز میگن که این جهلی است، میگن این هازا الا سحر مبین، اینا ادعای سحر بودن میکنن، مشکل اینها چیز دیگری است. فقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اشکال دومشون میگن که چرا اگر این پیغمبر است اساسا چرا ملک پیغمبر نباشد که بشری مثل خود ما پیغمبر باشد، چرا یه انسان عادی مثل ما که یأکل و یمشی میخورد راه میرود زندگی عادی و مادی دارد، چرا انسان باید ملک پیغمبر باشد، یه ملکی بیاد از آسمان، اگر ملک پیغمبر باشد کار تمام است. خداوند حالا شروع میکند باز جواب اینها را میدهد که شما اساسا میدانید ملک چیست که نفر میزنید، شما ملائکه میشناسید، میدانید اونها در چه عالمی هستند، میدانید شما قاعده چیست، قانون سنخیت یعنی چه، الجنس مع الجنس، آیا جنسیت به سنخیت، میدانید چه شما سنخیت و ملک دارید،
شما نیاز ملک رو حس میکنید، ملک نیاز شما حس میکند. امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه دارد وقتی که تقسیم ملائک را میگوید، میگوید بعض از این ملائکه الله اونها هستند، من هم رکوع و لا سجود و من هم سجود و لا رکوع. بعض از این ملائکه اونها هستند که بر یک سجده از ازل تا ابد به سر میبرند. شما میتوانید حرفا بفهمید انسان ها؟ شما نیمی از وجودتون خاکی است، همین خوردن هاست، پوشیدنی هاست، آن که دنیا نه به گفتش آمدی کلمی یا همیرا میزدی. شما با مر که هم باشید و بر کجا هم که برسید، این نیازهای مادی تو نمیخوابد. باز باید بخورید کنار سفره بشینید و یاد هاجر کنید و یاد مادر اسماعیل کنید. و شما به هر حال این از خزای زندگیتون، وجود خاکی شما اینه که پاره از اولیاء و خدا به هر حال وجود مقدس امیر المومنین در اونجا. ولولا الاجال الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى السراب و خوفا من العقاب. اگر نباشد اون اجلی که خدا برای این عباد صالح خیش تعیین کرده است، اینها ثانیه در این تخته بند تن درنگ نمی کنند، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. اینها می فهمند که تو این دنیا زندگی کردن یعنی با خاک زندگی کردن، این بدن خاکی رو تحمل کردن. اینا میفهمن در زندگی دنیا، مگه ملکی نرفا دارن؟ شما چی میگید ملک پیغمبر باشه؟ شما طاعت ملک میتونید بکنید که پیغمبر شما ملک باشه؟ اصلا شما چشم دیدن ملک دارید؟ در خود بحث رؤیت، حالا اینو مفصل‌تر انشاءالله فردا شب هم خواهم گفت خدمت عزیزان، در بحث رؤیت ملائکه الله، بزرگان انبیاء الهی وقتی ملائکه میخواستن بیان به محضرشون و ارتباط با ملک پیدا کنند، اینا رو در قالب‌های تمثیلی میدیدند. هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، جریان سلیمان و جریان داوود و اونها ملک بودن که اومدن اون نزاع ساختگی رو درست کردن، به شکل انسان اومدن مقابلش. هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، جریان میهمانی و میهمانهای ابراهیم را شنیدید؟ اون مردان وقتی که آمدند و ابراهیم رفت جا به اجل انسانی فراغ علی اهلی، رفت و داخل و گوسفندی گوسالهی دارد بریان کرد و آورد مقابل اینها گذارد و بعد دید اینها دست به سفره نمیزنند، دست به سفره کسی نکردن علامت دشمنی است. وقتی شما خونه کسی دارید چیزی نخورید، میگید ای با ما حسابی دارد، خورده حسابی دارد، مال حلال نمیداند، اما ما خمسکات داریم، مال من درست بست. ابراهیم دید اینها دست به ما گفت ما خمسکات داریم، بخورید از سفره ما. دید اینها الا تاکلون، گفتن نه جناب ابراهیم، دیگه حالا باید به شما ابراز کنیم، ما این بدنها رو میبینیم، ما آدم نیستیم، ما بشر نیستیم، انا رسول ربک، ما رسولان خدا هستیم. ملائکه در چه لباسی آمدن پیش ابراهیم؟ قالب بشری که براشون گوسفند آورده است، کباب کرده است. یا اون جریاناتی که در مورد نزول جبرئیل محضر مبارک نبی مکرم، البته پیغمبر در دو صحنه جبرئیل رو در چهره واقعی دیدند، یه مرتبه اینجا دیدند، یه مرتبه آنجا دیدند. بلقد رآه نزلتن مرتن اخرى، یک نزلتن اخرى و مرتن اخرایی دارد پیغمبر، اولی داشته که بعد دومیش اومده است، اولی اینجا بوده است، دومی اونجا بوده است. عند سدره المنتهى عندها هی الجنه المأوى ما زاغ البصر و ما طغى، اون چیز دیگری است، پیغمبر جای دیگری دید. اما به شکل ظاهری جبرئیل وقتی نازل میشد بیشتر بر پیغمبر، در سیمای کسی به نام زیباروی بود، در به نام دهیه کلبی، در شکل دهیه کلبی وارد میشد بر پیغمبر مکرم. اون جریان آمدن انگاه از کردن امیر المومنین آمدن دوباره شدند و دیدن سر پیغمبر بر روی زانوی دهیه کلبیست، پیغمبر دارن استراحت میکنن. تا که امیر المومنین وارد شد، دید دهیه سر نازنین پیغمبر رو مثلا با آهستگی قرار داد و بلند شد از جا، رفت اشاره کرد به امیر المومنین که شما اینجا بنشینید، رفت. امیر سر رسول خدا رو در زانو گرفت و پیغمبر از خواب بعد درخواست کرد کو برادرم چی؟ یا رسول الله کی بود اینجا؟ من دهیه را دیدم که اینجا نشسته بود، سرش ها بزامه داشت. فهمدن علی اون دهیه نبود، او برادرم جبرئیل بود، اون به احترام تو برخاست، وقتی که تو آمدی جای خودش رو به تو داد، گفت سر من در زانوی تو باشه. به شکل دهیه کلبی می آمد گاه جبرئیل بر نبی مکرم. باشد، ادامه بحث رو انشاءالله، این مثال خاصی دارد. گفتگوی فردا شب خدمت سروران گرامی مطالب رو تقدیم خواهیم داشت ان شاء الله. صلوات الله بر فرمان خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خویش و نورانیت عطرت طاهره بیش از بیش مزین و منور بگرداند.
خب امروز 12 محرم الحرام بود و از سوی به روایتی مصادفه با شهادت سید و ساجدین علی ابن الحسین علیه السلام و در این حال اوج مصائب و مصیبت های سنگین کربلا، خب وجود مقدس از سجاد واقعا بعد از عاشورا خیلی درد کشیدن، خیلی مصیبت کشیدن، خیلی براشون سخت بود. شخصیتی چون این بزرگ مرد الهی باشد در کربلا و کاری از اون بر نیاید، این چه دردیه؟ اگر شنیدید 20 سال عشق میریفت و ناله میکرد. اگر شنیدید که هر زمانی که آب بر لبش میرسید عشق میریفت، هر زمانی اگر میدید احیانا گوسفندی رو زد میکردن عشق میریفت. وقتی سآل میکردن آقا گذشته سالیان سال چرا تعام براتون میارن غذا میارن گریه میکنید، آب میارن گریه میکنید، این فرمودن شما مگر نمیدانی چی میگه، چی از من میخواید شما؟ مگر نشنیدید یعقوب انگامی که یوسفش میدانست زنده است اما فراق یوسف دار 40 سال عشق ریخت و بیزت ایناه من الحزن، در فراق میدانست چه گم کرده یعقوب، یوسف شناس بود. من چطور میتوانم 18 نفر از اهل بیت و عزیزان من مقابل من سرهای اینها از بدنشون جدا شد و بر فراز نیزه ها رفت در صدر اینها پدر بزرگ، من چطور میتوانم آرام بگیرم؟ اگر هر صبح و شام بر اینها عشق بریزم من حق دارم که این مصائب را دیدم. بسیار سخت گذشت عمر بر وجود مقدس زین العابدین صلوات الله سلام علیه، و گاهی هم که سروری دست میداد پسر مالک اشتر در کنار حاجز سر عبید الله زیاد را از تن جدا کرد، فرستاد برای وجود مقدس زین العابدین. سر سفره نشسته بودن، سر عبید الله زیاد آمد، همینطور که دستشون درون سفره بود یه نفر دست برداشتن اشکاری سر رو بلند کردن، فرمودن سپاس خدایی را که دعای ما را مستجاب کرد. نشسته بودن کنار عبید الله زیاد، سر پدرم بود، او بر سر سفره غذا میخورد. از خدای سبحان خواستیم که در حین طعام سر عبید الله برای ما آورده شود، حمد میکنیم خدایی را که چنین حاجت ما را روا کرد. خب این سوز و این گداز و این ماتم به هر حال اون صحنه ها را دیده است این بزرگوار، وقتی که بدن ها رو دارن به هر حال میخوان از کنار بدنهای عزیزان رو جدا کنن و حرکت بدهن و به کوفه ببرند، نوشتن تاریخ نویسا، نوشتن ارباب مقاتل، نوشتن که شاید شرایط از سجاد به گونه روی مرکب بود، من جسارت نمی کنم نمیدانم چه بوده است، که حضرت توان پیاده شدن از شتر رو نداشتند. وقتی این بانوان اومدن پیاده شدند و بعد به هر شیره سوار شدند، از سجاد بالای شتر بودند. اون لحظات آخری که داشتن از بدنها جدا می شدن یه مرتبه زینب کبرا سلام الله علیها یه نگاهی کرد، دید وجود مقدس زین العابدین داره اندام و بدن می لرزد، برعشه گرفته از وجودش رو، یه حالت عجیبی. زینب دختر کبرا یعنی خودش رو سعید بفند، فرمود یادگار برادر، ای حجت خدا، این چه حالتیست که من شما می بینم؟ الان خودت از بین می بری ای حجت خدا و امام من. یه مرتبه رو کرد و عمه فرمود، عمه اگر من حجت خدا هستم این بدن چاک چاک در روی خاک که سر در تن ندارد آیا حجت خدا نیست؟ عمه شد سریعا لب باز کرد، دختر کبرا یعنی فرمود، برادر زاده بدم به خدا سوگند، سین سبون علا قبر عبی که شهیده به تفع علما، به زودی بر قبر پدر شهید شما علم به پرچم می خواهند قرار داد که تا قیام قیامت باد در اون پرچم می وزد و هیچ خاموشی نخواهد داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.